با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان فصل 3. اکنون شخص جوانی که در این کتاب هدایت می شود بایستی قدم های مسئولانه بردارد. او خانهش را ترک کرده و وارد زندگی واقعی شده است. به او پند داده شده که لازم است قدم هایش را بر طبق کلام خدا بردارد. و چقدر این نکته مهم است. فکر میکنم به همین دلیل بود که مدتی پیش در شهری یک جواهر فروش ایماندار هزاران کتاب امثال سلیمان را به طور رایگان در میان جوانان پخش کرد. در این کتاب پندها و راهنمایی های با ارزش و قیمتی یافت میشوند. حکمت در اینجا با توجه به متن اصلی آیات به عنوان زنی حکیم معرفی شده، ولی در واقع می دانیم که حکمت خود را در شخص خداوند عیسی مسیح نمایان ساخته است. در نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 نوشته شده است: لیکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است. آن فرد جوان در واقع به عیسی مسیح نیاز دارد. یک جوان بایستی به قوانین خدا گوش دهد. در امثال فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: پسرم، چیزهایی را که به تو آموخته‌ام هرگز فراموش نکن. در اینجا نیز از عبارت پسرم استفاده شده است. باید دقت کنیم که در این قسمت از کتاب از دیدگاه یهودی صحبت شده و این نکته مهمی است که باید درک شود. هرچند که این آیات اهمیت زیادی نیز برای ما در زمان امروزی دارند. چیزهایی را که به تو آموخته‌ام هرگز فراموش نکن. آیا این یک سخن جالب نیست؟ بیشتر به طور ساده انجام وظیفه کردن می باشد. اغلب می شنویم که گفته می شود وظیفه ما به عنوان مسیحی این است که این کار یا آن کار را انجام دهیم. دوست من، ممکن است علاقه ای نداشته باشید که من این طور بگویم، ولی انجام وظیفه نیست. زندگی مسیحی ما انجام وظیفه نیست، بلکه یک تعهد و وفاداری پر از محبت به اراده و خواست خدا می باشد. به یاد آورید که مزمور نویس در مزمور 119 آیه 11 چه گفت؟ کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم. و همچنین در ارتباط با کاهن جوانی به نام عزرا به ما در کتاب عزرا فصل 7 آیه 10 گفته شده است: عزرا زندگی خود را وقف مطالعه تورات و به کار بستن دستورات آن و تعلیم احکامش به مردم اسرائیل کرد. نیاز است که قلب شخص این چنین آماده باشد. سپس بیاد آورید که خداوند عیسی مسیح در آن اتاق بالا چگونه در شب آخر با متعلقان خود صحبت کرد. او به طور شخصی و صمیمانه آنچنان عالی در مورد چیزهای سخن گفت که قبلا برای آنها آشکار نشده بود. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 23 می‌خوانیم: من خود را فقط به کسانی نشان می‌دهم که مرا دوست دارند و هر چه میگویم اطاعت میکنند. پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده با ایشان زندگی خواهیم کرد. دوست من، آیا او را دوست دارید؟ اگر چنین است، پس او میخواهد با شما صحبت کند. اجازه ندهید که این رابطه بر اساس وظیفه باشد. شخصی به من میگفت: احساس می‌کنم چون این برنامه رادیویی را انجام می‌دهید، وظیفه شماست که چنین صحبت کنید. دوست عزیز، موضوع وظیفه را فراموش کنید. من خداوند عیسی مسیح را دوست دارم و واقعا سعی می کنم آنچه را انجام دهم که فکر می کنم او از من خواهان انجام آن است. او به من می گوید کلامش را اعلام کنم. او است که امروز دانه کلام را می کارد. این تصویری از کار او است و من تحت هدایت او در حال کاشتن دانه های کلام هستم. من این کار را انجام می دهم چون او را دوست دارم. عیسی مسیح می گوید هر که مرا دوست دارد از سخنان من اطاعت می کند. شمعون پتروس مطمئنم بایستی این حقیقت را درک می کرد. او خداوند را انکار کرد و چه تجربه وحشتناکی برای او بود. پس از قیام خداوند صبحانه ای را در کنار دریاچه جلیل آماده ساخت. وقتی شمعون پتروس به نزد او آمد، آیا خداوند از او چنین پرسید؟ چرا مرا انکار کردی؟ آیا این سوالی بود که عیسی مسیح از پتروس پرسید؟ نه، او سوال کرد شمعون، پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ شما خودتان می توانید سخنان او را در انجیل یوحنا فصل 21 آیه 17 بخوانید. دوست من، اگر او را دوست داشته باشید، زندگی شما بسیار درخشانتر، پرثمرتر و عالیتر خواهد شد. محور زندگی مسیحی، محبت به خداوند عیسی مسیح است. در امثال فصل 3 آیه 3 می خوانیم، محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آن را به گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. رحمت مهربانی پر از محبت است. یک نوع محبت همراه با دلسوزی می باشد. شریعت و احکام توسط موسی داده شد، ولی فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. مهربانی پر از محبت چیست؟ منظور فیض است. فیض بیشتر از مهربانی می باشد. معلمی از دختر بچه‌ای تفاوت میان مهربانی و لطف یا مهربانی پر از محبت را پرسید. دختر بچه جواب داد، اگر به آشپزخانه‌ای بروید، از مادرتان یک تکه نان با کره بخواهید و او آن را به شما بدهد، این مهربانی است. ولی اگر او کمی مربا هم بدون اینکه شما از او خواسته باشید بر روی آن تکه نان و کره بگذارد، این مهربانی پر از محبت یا لطف است. و دوست من، خدا بدون اینکه از او درخواست کنیم، مربا نیز به زندگی ما اضافه می کند. این مهربانی پر از محبت است. این فیض و راستی است که توسط عیسی مسیح به ما داده می شود. آن را از دست ندهید. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آن را بر گردنت بیاویز و به صفحه دلت بنویس. امثال فصل 3 آیه 4 می گوید، اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. و واقعا چقدر این حقیقت عالی است. دو آیات بعدی آیات معروفی هستند. در امثال فصل 3 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم، با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. در یک مراسم کلیسایی وقتی از افراد دعوت شد آیات مورد علاقه خود را در کتاب مقدس بیان کنند، تعداد زیادی این آیات را نقل قول کردند. مطمئن هستم که می توانم بگویم هزاران بار از افراد مختلف این آیات را شنیدم. گاهی اوقات در شگفتم که آیا کسانی که آن را بیان می کنند واقعاً به معنا و مفهوم عمیق و با ارزش این حقایق نیز توجه داشته و درک می کنند چه می گویند. بایستی به خاطر داشته باشیم که این آیات به کسی گفته شده که با پشتکار و جدیت کلام خدا را مطالعه و بررسی کرده و به قوانین خدا گوش می دهد. همانطوری است که پولس به تیموتائوس، آن جوان وفادار، در نامه دوم تیموتائوس فصل 2:15 نوشت: در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و هنگامی که خدمتت را ارزیابی می کند شرمنده نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی. تحصیل کلام خدا شناخت مهربانی پر از محبت و فیض و راستی خدا و نگاه داشتن این امور، یعنی به خدا با تمام دل اعتماد نمودن و تکه نکردن بر عقل می باشد و بنابراین وقتی در هر کاری که انجام می دهید خدا را در نظر داشته باشید، او نیز در تمام کارهایتان شما را موفق خواهد ساخت. اجازه دهید دقیق‌تر به این آیات توجه کنیم. این یک پند و نصیحت عمیق است، با وجود اینکه اطمینانی عالی و محکم از هدایت خدا در مسیر یک زندگی موفق و پر از آرامش را عطا می کند. چه تناقضی بین این آیات با امثال فصل 28 آیه 26 وجود دارد که می گوید هر که به نقشه های خود تکه می کند احمق است. شخصی برایم تعریف می کرد که برای تعدادی از جوانان معتاد درباره ایمانش به خداوند عیسی مسیح شهادت می داد و به جوانی از میان آنان گفته بود خدا تو را دوست دارد. آن جوان پاسخ داده بود نیازی به محبت خدا ندارم، من خودم را دوست دارم، نیاز ندارم به خدا اعتماد کنم، به خودم اعتماد دارم. ای کاش آن شخص این آیه را به آن جوان گفته بود که هر که به عقل خود اعتماد داشته باشد احمق است. از سوی دیگر کار بسیار عالی است که با تمام قلب خود به خداوند اعتماد داشته باشید و خود را کاملا به او بسپارید. نیاز ضروری امروز ما سپردن کامل خود به خداوند می باشد. سرسپردگی به خدا کلید موفقیت در زندگی است. بارها خودم را مخاطب می‌بینم که بایستی به این جمله برگردم: با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن. برایم این اتفاق افتاد که برای انجام سفری مهم به فرودگاه رفته و متوجه شدم ساعت پروازم تغییر کرده و به خاطر وضع هوا به تأخیر افتاده است. به صورتی آفریده نشدم که خودم بالهایی داشته و بتوانم پرواز کنم و هرگز هم آنچنان علاقه‌ای به پرواز کردن نداشتم. در این میان بگویم انتظار ندارم در دنیای آینده در ابدیت هم بالهایی داشته باشم. به هر حال در چنین زمانهایی معمولاً به گوشه‌ای در سالن انتظار فرودگاه رفته و میگویم خداوندا میخواهم با تمام دل به تو اعتماد کنم. اکنون به من کمک کن تا با آسودگی بنشینم و در تو آرامش داشته باشم. و دوستان عزیز، در این شرایط است که به اون نیاز دارم. با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. ممکن است به کنار پنجره سالن انتظار فرودگاه رفته تا وضعیت هوا را مشاهده کنم، اما خداوند به من میگوید در هر کاری که انجام میدهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. او مرا در مسیر زندگیم هدایت کرده است. بایستی در اینجا اعتراف کنم که به صورت کامل تا زمانی که به بیماری سرطان مبتلا شدم به خداوند اعتماد نکرده بودم. هرچه روزانه در زندگیم پیش می آمد می پذیرفتم و به اصطلاح سرنوشت و تقدیر خود را قبول کرده بودم. اما امروز دیگر به این روش زندگی و فکر نمی کنم. اکنون هر روز تازه ای را که آغاز می کنم به آسمان نگاه کرده و می گویم خداوندا شکرت می کنم که روزی جدید را برایم فراهم کرده ای. ممکن است آن روز یک روز تاریک و افسرده یا یک روز روشن و شاد باشد. هر روزی که باشد او را شکر می کنم. حال هر روز با شکرگزاری خداوند زندگی می کنم. در هر کاری که انجام می دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. مدت زیادی برایم طول کشید تا بیاموزم معنی این آیه در زندگیم چه می باشد. بیاد آورید که خداوند عیسی مسیح در موعظه بالای کوه در انجیل متا فصل 6 آیه 22 گفت: اگر چشم تو پاک باشد، تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود. این یک حقیقت شگفت‌انگیز و عالی است. اگر خود را به خدا سپرده اید، بایستی در مسیر مشخصی حرکت کنید یا کار خاصی را انجام دهید. شگفت انگیز است که چگونه همه چیز در جای خودش قرار گرفته و باعث موفقیت شما می شود. در این صورت، تمام بدن و وجود شما روشن می شود. در آن زمان، تمام زندگی شما نورانی است. در امثال فصل 3 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: به حکمت خود تکه نکن، بلکه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن، و این مرهمی برای زخم‌هایت بوده به تو سلامتی خواهد بخشید. در ترجمه نزدیکتر به متن اصلی این آیات چنین نوشته شده است: خیشتن را حکیم مپندار، از خدا بترس و از بدی اجابت نما. این برای ناف تو شفا و برای استخوان‌هایت مغز خواهد بود. من فکر می‌کنم اعتماد کردن به خداوند حتی باعث حفظ سلامتی شما نیز می‌شود. بسیار عالی و با ارزش است که به او تکیه کرده و در او آرامش بیابید به جای اینکه به خودتان اعتماد کنید. از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن، یا از خداوند بترس و از بدی اجابت نما. پولس رسول به تیموتائوس جوان اینچنین در نامه دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 پند داده است: آنانی که خود را از آن مسیح می دانند باید از اعمال نادرست کناره جویند. رایت و توجه به این حقیقت باعث دوری شما از گناهان شده و شما را از آن کارهایی حفظ می کند که نه فقط زندگی روحانی شما را فاسد و خراب کرده، بلکه همچنین باعث ضرر و نابودی زندگی جسمانی شما می شود. خداوند می خواهد شما را از خطر حفظ کند، چون شما را دوست دارد. برکات مادی یک معنا و مفهوم روحانی دارند. در امثال فصل 3 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: از دارایی خود برای خداوند هدیه بیاور، نوبر محصولات را به او تقدیم نما و به این وسیله او را احترام کن. آنگاه انبارهای تو پر از وفور نعمت خواهد شد و خمرهایت از شراب تازه لبریز خواهد گردید. این آیات سرسپردگی کامل را نشان می دهند. به یاد آورید که خدا به قوم اسرائیل درباره سرزمین موعودی که می خواست به آنها بدهد چه گفت: این سرزمین از آن من است و من آن را به شما می دهم. از قوم اسرائیل خواسته شده بود که یک دهم سرمایه خود و از دیدی دیگر در واقع 3/10 اموال خود را برای خداوند بیاورند. در آغاز ایام درو نوبر محصولات خود را تقدیم می کردند. انجام این کار به معنای پذیرفتن این واقعیت بود که خدا مالک اصلی سرمایه و زندگی آنان است. این نشانه ای از سرسپردگی کامل بود. به من نگویید که خود را به طور کامل به خدا سپرده و تقدیم کرده اید تا زمانی که مال و سرمایه خود را نیز به او نداده اید. خداوند همه چیز را به شما داده است. او مالک و صاحب اصلی است. آنچه را که به خداوند تعلق دارد به او بدهید. شاید افرادی در اینجا بگویند من به سختی کار کردم و این اموال را به دست آوردم. اما چه کسی به شما سلامتی داد تا کار کنید؟ چه کسی امکان پذیر ساخت تا بتوانید پول و سرمایه داشته باشید؟ دوست من، خدا تمام این کارها را برای شما انجام داده است. او را به رسمیت بشناسید و به او احترام بگذارید. انجام این کار نشانه سرسپردگی شما می باشد. شخص ممکن است بگوید این موضوع به نظر یک معامله دنیوی است. نه، کاملا یک کار روحانی واقعی می باشد. اجازه دهید به شما بگویم که کار روحانی حقیقی و خالص طولانی کردن دعاهایتان نیست، بلکه در مقدار چکی است که برای خداوند می نویسید و در مقدار هدیه‌ای است که به او می دهید. از این طریق می توان فهمید که یک نفر واقعاً چقدر روحانی است و به امور روحانی و پیشرفت کار خدا اهمیت می دهد. در طول مدت سالهای خدمتم به عنوان کشیش متوجه شدم کسی که بیشتر از بقیه حرف زده و ادعای مؤمن بودن را دارد از همه کمتر هدیه مالی به کلیسا و خدمت خداوند می دهد. و این موضوع همیشه حقیقت دارد. افرادی که به کارهای متفاوت کلیسا از نظر روحانی توجه دارند، معمولاً توجه کافی به وضعیت مالی کلیسا نداشته و حتی ممکن است به آن اهمیتی ندهند. ولی خدا وعده برکتش را از نظر مادی به کسانی داده است که او را با سرمایه و اموالشان نیز احترام بگذارند و آنچه به خداوند تعلق دارد را وفادارانه به او تقدیم کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.